بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در جملات نورانی و ملکوتی زیارت وارث. سخن به این جمله رسید: السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. از زمان آدم تا الان انسان‌ها دو نوع ارث بردن، علت فقهی ارث بردن یا نسب مثل فرزندانی که از پدران ارث میبرن، یا سبب کسی به علتی انتصاب به شخصی پیدا میکنه که به خاطر این علت انتصاب شایسته میشه برای ارث بردن. ارث‌های مادی نوعاً از بین میره، تمام میشه، به پایان میرسه. قرآن مجید میفرماید ما عندکم ینفد، تمام این مال و اموال و زمین و ملک و پول و طلا و نقره‌ای که در اختیار شما قرار میگیره یا از طریق کسب یا هبه یا ارث پایان میپذیره. مارک ماندگاری از ازل بهش نخورده، مگر اینکه کسی ارث مادی رو برابر با آیات قرآن و راهنمایی های ائمه تبدیل به یک کار آخرتی الهی بکنه، که چنین آدمی اومده ارث رو از پایان گرفتن به زلف بقا و دوام گره زده. در گذشته که خیابونا تاریک بود، چراغی وجود نداشت، برق نبود، محله ها از ابتدای غروب تا طلوع فجر تاریک بود، به خصوص شبهایی که ماه نبود. ثروتمندان یه خادمی داشتن که کار این خادم این بود، ثروتمند اگر روزه‌ای میخواست بره، مهمانی میخواست بره، جلسه کاری میخواست بره، یه فانوسی رو این خادم روشن میکرد و جلوی این ثروتمند فانوس رو میبرد که راه حرکت ثروتمند جلوی چشمش روشن باشه، تو جوب نیفته، پاش به سنگ گیر نکنه. حقوق هم می دادن به اینایی که چراغ می بردن جلوی افراد. یه ثروتمندی در مشهد زندگی می کرد، معمولا شبانه جلسه زیاد داشت، کاری، کسبی، مشورتی، مهمانی، و یه خادمی هم داشت که براش چراغ می برد. این ثروتمند که حالت خانی هم داشت، یه پسر خدا به او داد. این پسر از ابتدای تحصیلش در مکتب خونه با دو نفر آشنا شد، یکی بچه های مذهبی آرام، معتدل، قابل قبول، بدون افراط، بدون تفریط، چون دین ما دین اقتصاده. اقتصاد در لغت به معنای تعادله، نه به معنای کار مالی. در ایران اقتصاد تو ذهن مردم به معنای کار مالیه، اما در لغت یا در قرآن به معنای میان رویه. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. این لغت مقتصد و اقتصاد در سوره فاطر در این آیه به کار گرفته شده. پروردگار می‌فرماید من قرآن رو مجانی به بندگانم عطا کردم، بندگانم در کنار این قرآن سه دسته شدن. یه دسته اصلا با این کتاب و عمل به این کتاب رابطه برقرار نکردن، ظلم به خود کردن، چون با این کتاب میتونستن خیر دنیا و آخرت به دست بیارن، نیوردن، هم دنیای آلوده بدی پیدا کردن، هم آخرتی که با عذاب خواهد بود. یه گروه از بندگان من هم مقتصد شدن کنار قرآن، یعنی یه آدم های دیندار میان رو، نه آدم های افراطی شدن در مسئله روش و کردار که مردم رو بتارونن فراری بدن و جو گریز از دین پیدا بکنن. اینجور نشدن، چون خدا از افراط متنفر، انبیا از افراط متنفرن، ائمه طاهرین هم از افراط متنفرن. امیرالمؤمنین زمان حکومتیشون به قول امروزی ها زمان ریاست جمهوریشون در مسجد کوفه داشتن برای ملت سخنرانی میکردن، خب بیان امیرالمؤمنین، فصاحت علی، بلاغت علی و خوشگفتاری حضرت در اوج بود، خیلی پر جاذبه. ما از زمان آدم تا الان گوینده ای مانند امیرالمؤمنین نداشتیم. امیر کلام بود و کلامش هم امیر کلام بود. یه مخالفی که پای منبر نشسته بود علی رو نمیخواست، علی رو دوست نداشت، علی هم همه قدرت در اختیارش بود، یه مرتبه چنان تحت تأثیر سخنرانی حضرت قرار گرفت که از جا بلند شد وسط جمعیت، گفت تبا لک یا علی ما احسن کلامک، مرگ بر تو ای علی، چقدر زیبا سخنرانی میکنه. اطرافیان اون آدم رگای گردنشون برجسته شد و عصبانی شدن و اومدن حرکت بکنن که هجوم بکنن، حتماً میخواستن تیکه تیکش کنن. امیرالمؤمنین از رو منبر فرمود برای چی از جاتون تکون خوردی؟ برای چی دارین حرکت میکنی؟ پیشینین، کاری به اون نداشته باشید، چون او مرگ بر شما نگفت که، برای چی شما دارین بلند میشه؟ او به من گفت یا علی مرگ بر تو، بذارید بیشینه من سخنرانیم ادامه پیدا کنه. ناامید از اثرگذاری مطالب و معارف نباشید. علی افراطی نبود و جلوی افراطیارم گرفت تو جلسش، اهل تفریطم نبود، یعنی هیچ وقت از دینداری علی کم نذاشت در تمام شؤون دینداریش. بله رئیس جمهور مملکت بود، اما به طور کامل به زن و بچهش میرسید، به طور کامل با رفیقاش معاشرت داشت، به طور کامل بهداشت بدن رو رعایت میکرد، به طور کامل به مردم محبت داشت، به طور کامل بیت المال و مطابق با قرآن هزینه میکرد. نه اهل افراط بود نه تفریط، این معنای اقتصاده، مقتصدون. خب یه انسانی ارث میبره، و در این ارث بری میشینه حساب میکنه من که خیلی نیازی به این میلیون ها تومن یا چند میلیارد ارث پدر ندارم، بیام خودم هزینه کنم یا تا بابام نبرده به بابام بگم بیا این ثروت اضافی رو برابر با قرآن و روایات هزینه کن. این پسر به جوانای متدین غیر افراطی برخورد، خوب بار اومد، بعد به یه تعداد روحانی متعادل مؤمن تو مجالس مذهبی برخورد، پسر خان شد یه جوان مؤمن معتدل خوشفکر. شادم اگه نیاد پای منبرای درست حسابی خوشفکر نمیشه، فکرش همیشه محدود و اسیر میمونه، نمیتونه وارد تفکر خوبی بشه. چند بار با احترام به این پدر خان مسلکش گفت این ثروت حلال اضافه در زندگی تو تا نمردی خودت هزینه کن، اگر امیدت به منه که جوان مؤمن متدینی هستم بعد تو هزینه میکنم به این امید تکیه نکن، چون پدر خیلی از بچه ها به وصیت پدران عمل نکردن و پدر ثروتمند بخیل طبق آیات قرآن 100% اهل دوزخ، گرچه مؤمن باشه و اهل نماز و روزه. این آیه قرآن. گفت آل عمران توبه، بخیل رو میگه اهل دوزخه در آیه 180 آل عمران و اوائل سوره توبه. مال سوره توبهش خیلی شدیده و آیات سنگینی عذاب رو هم خدا بیان میکنه که کل ثروت ثروتمند و قیامت تبدیل به فلز گداخته شده با آتش دوزخ میکنم، به رو، به پشت و به پهلوش میچسبونم، دیگه هم ور نمیاد. این تا ابد فلز گداخته شده در سجای بدن میمانه. گفت پسر بالاخره تو آدم خوبی هستی، بعد من انجام میدی. دید باباش گوش نمیده، درگیری با پدر و مادر هم حرام قطعیه. وقتی پدر و مادر گوش به حرف خوب آدم ندادن و نخواستنم گوش بدن، نخواستنم دیندار بشن، به ما اجازه تلخی با پدر و مادر ندادن. صاحب هما فی دنیا معروفا، کنار پدر و مادر بیدینت معاشرت پسندیده داشته باش، چش خوره نرو، تلخم نشو، حرف تلخم نزن حرام. یه شب ایشون یه مهمونی دعوت داشت، پسره به خادمی که چراغ می بر جلوی باباش گو امشب چراغو بده به من، تو برو استراحت. یه 4-5 قدم که رفت پسره حرکتشو کند کرد، در حال رفتن پسر عقب موند، پدر جلو. جلوی جاده پدر کاملا تاریک بود و نمی شد پدر حرکت بکنه. تاریک بود، جوب بود، سنگ بود، چوب بود، سرازیر سر بالا بود، اینجوری نبود شهر را. یه عفش قدم که عقب موند، صدا زد پسر بیا جلو، چراغ طبیعتاً باید جلوی من باشه. گفت بابا نمیام. گفت چرا نمیای؟ گفت بنا به اعتقاد خودت من باید از عقب چراغو بیارم. گفت آخه روشن جلو پای من. گفت خب نباش، من چند بار به شما گفتم تا خودت زندگی ثروت تو هزینه خدا کن، میگی بعد من تو میکنی. خب این بعد تو، من الان بعد تو هم. این چراغ نور میده. صبح شد، من متراج زمین رو نمیدونم، جا رو رفتم دیدم، داستان مال شاید 200 سال پیش باشه. نزدیک 4000 متر زمین، 5000 متر زمین، این پدر با پول پاک خودش خرید، تبدیل کرد به یه مدرسه برای علمای شیعه به نام مدرسه عباس قلی خان که هنوز مدرسه هست. ما هم آماری نداریم که در این 200 ساله اخیر از این مدرسه چند تا مرجع تقلید، چند تا مفسر قرآن، چقدر واعظ در اومده و برای صاحب این مدرسه چه خیر عظیمی باقی مونده. که من بخوام تحلیل بکنم ماتتون میبره. مثلا پیغمبر امیرالمؤمنین رو میخواست یه جا بفرسته تبلیغ یه کشور دیگه، یمن. تا بیرون مدینه اومدن بدرقه، بیرون مدینه به امیرالمؤمنین فرمود. اون وقت امیرالمؤمنین 24-5 سالش بود. لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قربت. اگر یه نفر به دست تو هدایت بشه، ثوابش در پرونده تو از اون چه که خورشید بر او میتابه و غروب میکنه بهتر. حالا با این مدرسه 200 سال چقدر عالم اومد بیرون و چقدر افراد و هدایت کرد. چی گیره این عباس قلی خان اومده و داره میاد؟ هیچکی نمیتونه حساب بکن. یه وارث این وارثه که میاد ثروت به پایان رسیدنی و نابود شدنی رو با مسائل الهی گره میزنه، ابدیش میکنه. خب این یه ارثه که البته بیشتر ارثای مادی یا به وسیله بچه ها خرج گناهان مختلف و سفرهای اروپا و عرق‌خوری و ورق‌بازی و تریاک و هروئین شد و به باد رفت. که امیرالمؤمنین میفرماید قیامت ارث گذارو میارن، میگن یکی این که ثروتمند بخیلی بودی باید بری جهنم، یکی ثروت رو برای اولاد بیدین گذاشتی برابر با گناهان، اونم باید عذاب بکش. این در نهج البلاغه است. اما یه ارث، ارث معنویه که این ارث معنوی خود ارث ماندگار در دنیا و آثارش هم در آخرت ماندگاره. خود ارث و خود ارث برنده داره یه ارث ماندگاری رو به ارث میبره. نوع این ارث کم بوده در عالم که مردم بیان بشن وارث ارزش‌های انبیا، وارث ارزش‌های ائمه، وارث ارزش‌های اولیا. اما در ارث بران معنوی مسابقه رو ابی عبدالله از کل جهانیان برد. در ارث بری معنوی. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، کل ارزش های آدم و ایشون به ارث برد، کل ارزش های نوح به ارث برد، کل ارزش های ابراهیم رو به ارث برد. از این جهت وارث و از پروردگار زنده حی ابدی هم ابی عبدالله ارث برده، به خاطر اینکه با خدا رابطه نسبی داره، نه حسبی. نسب یعنی انتسابی، نه حسبی. رابطه حسبی مثل رابطه نوه با پدر بزرگ و مادر بزرگ، مثل رابطه بچه ها با پدر و مادر. اما انتسابی، مثلا مرحوم آیت الله لزمای بروجردی در اصفهان یه استاد بسیار برجسته داشت، ابوالمعالی کلباسی. یه استاد فوق العاده داشت، آیت الله سید محمد باقر دورچی. یه استاد عرفان داشت، جهانگیرخان قشقایی. یه استاد فلسفه و حکمت داشت، آخون ملا محمد کاشانی. از اونجا میره نجف. یه استادی داشت مثل آخوند خراسانی. یه استادی داشت مثل آیت الله سید محمد کاظم یزدی. یه استادی داشت مثل شیخ الشریعه اصفهانی. ایشون به تنهایی از این 8 استادی که الان تو عالم شیعه نظیر یکیشون وجود نداره، همه دانش اونا رو به ارث برد. اینم یه وارث. و این ارث بر، این ارث بر 58 سال دانش اندوخته شو به هزاران طلبه از بروجر تا قم انتقال داد و از کنار انتقال علم او مراجع بزرگی پیدا شدن. یکی از شاگردان های بروجردی مرحوم امام بود. ایشون 6 سال در ساهای بروجردی میونن. اینم یه نوع ارث، ارث معنوی. تمامش هم موندگار شده برای آیت الله العظمای بروجردی. برای شاگردانش هم که مرجع شدن و از دنیا رفتن موندگار شده. امام ارث موندگاری رو از انبیاء اولوالعزم و آدم برد و یه ارث هم از خدا برد به خاطر نسبش با خدا، انتسابش با خدا. خب این انتساب چی بود؟ من بدون تفسیر و بدون توضیح رشته های انتصاب ابی عبدالله رو با پروردگار براتون بخونم که کلمه ارث هم توشه در قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید رشته های انتصاب چند تاست، من با انگشتم میشمارم. قد افلح المؤمنون، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ والذين هم لعهدهم وأماناتهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون هشت رشته انتصاب امام به پروردگار داره از طریق ایمان، نماز، زکات، پاک دامنی، متعهد بودن، امین بودن در امانات و حفظ تمام شرایط نماز و زکات. با این هشت رشته امام به خدا منتسب شده، از طریق نسب هم میشه ارث برد. اولئک دنباله آیات هم الوارثون چی رو ارث برد؟ ابی عبدالله الذین یرثون الفردوس. فردوس رو که عالی ترین بهشت هشتگانه است به ارث برد. هم فیها خالدون، این ارثش هم دائمیه. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. حالا برگردیم به اون چه که حضرت از ابراهیم به ارث برده. خلیل اللهی رو که به ارث برده، اون یه دوشبی بحث داره. اصل خلیل الله یعنی چی؟ چرا به حضرت ابراهیم خود خدا در قرآن گفته خلیل؟ و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. این تفسیر خود کلمه خلیل خیلی شنیدنیه، چون حاوی ارزش‌های بسیار مهم الهیه که ما میتونیم رفیق خدا بشیم. خدا در رفیق پذیری بی نظیره، مثل این که ذاتش بی نظیره، صفاتش بی نظیره، اخلاقش بی نظیره، جلالش بی نظیره، جمال و کمالش بی نظیره. خیلی در رفیق پذیری شدید پروردگار مهربان عالم. چه دشمنانی بودند بین مردم که دشمن دینش بودن، دشمن معارفش بودن، دشمن انبیاش بودن، بعد با برخورد به یه نوری، به یه حقیقتی، به یه فکری رفیق خدا شدن و پروردگارم اونا رو به رفاقت قبول کرد، شدن ولی الله و شدن محب الله. که این ولی اللهی و محب اللهی در وجود مبارک حضرت حر ابن یزید ریاحی تجلی کامل داره. ما در زیارت اصحاب میخونیم السلام علیکم یا اولیاء الله، یکیش حره. این مخالف بود، جز دشمنان بود، در اون صف بود، ولی برخورد کرد به اندیشه کردن. در صبح عاشورا با نور اندیشه باطل رو یافت، حق رو یافت، جوانمردی کرد، باطل رو کنار زد، حق رو گرفت، شد ولی الله، محب الله، رفیق خدا. خلیل الله خیلی حرف داره. سوره نحل هفت ویژگی برای ابراهیم بیان میکنه که تمام شعبی عبدالله به صورت اتم و اکمل به ارث بردن. قانتن لله، ابراهیم در بندگی یه ویژگیش این بود که بندگیش تا لحظه آخر عمر ادامه پیدا کرد، قطع نشد. مردم گاهی در جریانات تلخ و شیرین از بندگی خدا می برن، قطع می شن. میگن ما این همه نماز خوندیم، روزه گرفتیم، جلسه رفتیم، گریه کردیم، چرا باید الان به این همه مشکلات اقتصادی و خانوادگی بر بخوریم؟ از دین میبرن. تو جریانات شیرین هم گاهی از دین میبرن. قرآن میگه یه لنگ کفش بود ثروتمند شد، یه پیرن نمیتونست بخره، حالا کمدش 10 دست لباس خارجی داره. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. میگه حالا من که خونه 5000 متری دارم، ماشین میلیاردی دارم و حسابم هم که پولاش از گاف صندوق بانک ملی بیشتره، اصلا ما برای چی بریم قاطی این مردم رو فرش بشینیم یه ساعت حرف گوش بدیم و بعد روزه گوش بدیم و مچه برای چی باید بریم؟ می بردن. اما ابراهیم که کلی جریانات تلخ و شیرین براش پیش اومد، یکیش این بود که خدا به او امر کرد این تنها پسر 14 سالت رو ببر روبروی کعبه با دست خودت ذبحش کن. من بودم چی کار میکنم؟ میگودم خدا تو که خیلی مهربونی، چطوری حاضر شدی من تنها بچم و با این همه کمالات ببرم سرشو ببرم؟ برای چی؟ به چه درد میخور؟ اما عبادت قطع نشد اصلا تا آخر عمرش، از هیچ عبادتی هیچ ارزشی قطع نشد. این قانت بدل الله خالص بود در عبادت، یعنی حتی در عبادتش نگاه به بهشت و جهنم هم نداشت. یعنی اگه خدا اعلام میکرد من دیگه بهش ندارم جهنم ندارم، هر دوشو جمع کردم، در ابراهیم اثر نمیذاش، همون بندگی رو ادامه میداد. اما اگه به من اعلام بکنه که من دیگه بهش جهنم ندارم، میگم راحت شدم، دیگه صبح تا 8 میخوابم، مغرب و عشام که دیگه نماز نمیخونم، روزم که دیگه نمیگیرم، چون نه جهنمی هست نه بهشت. اما ابراهیم این گونه نبود. لله، من الان با یه روایت لله رو براتون معنی کنم که بهت‌آوره. تو سوره قصص خدا می‌فرماید موسی تو سن حدود فکر کنم 20 سالگیش که از فرعون فرار کرد اومد منطقه مدین که دور از دسترس فرعون بود، مامورا نمیتونستن پیداش کنن و بگیرنش. 20 شبانه روز بود یه دونه نون گیرش نیومده بود، تمامشو علف بیابون خورده بود. وقتی رسید به مدین نشست روی زمین، گفت رب اینی بما انزلت الی من خیر فقیر، من محتاج به یه تیکه نونم، دیگه شکمش از بس علف شیرین خورده بود داشت به سبزی میزد. دو تا دختر شعیب اومدن گوسفنداشون رو آب بدن، نمیتونستن چرخ چارو به چرخونن، اشاره کرد بریم کنار. اومد با اون گرسنگی چرخ و چرخون سطل و پر آب کرد، ریخت تو چاله کنار شاه، گوسفندا آب خوردن، دخترها رفتن. دخترای جوان برا باباشون تعریف کردن، به باباشون گفتن یا ابت استعجره فان خیر من استعجرت القوی الامین. بابا یه جوانی رو دیدیم هم جوان نیرومندیه و هم امین، چون به ما نگاه نکرد، یعنی زل نزد تو قیافه ما، اشاره کرد برین کنار من آب میکشم. قرآن میگه فجاعت اهداهما، یکی از این دخترها اومد تو بیابون. اما چجوری اومد؟ تمشی الستحیاء، در کمال حیا تک و تنها تو این بیابون داشت می اومد طرف موسا، در کمال حیا. خانوما و دختر خانوما می دونن چی داره میگه خدا، در کمال حیا، بدون اینکه جایی از بدنش یا برجستگی بدنش یا موش یا روش در معرض دید باشه و بدون اینکه با عشوه و ناز را بیاد برای جلب توجه مردای غریبه، تمشی الستحیاء. اومد به موسی گفت بابام شما رو میخواد. موسی سرش پایین بود، فرمود مانعی نداره شما پشتر من بیا، من جلو میرم، شما فقط با یک کلمه با نیم کلمه بگو این کوچه اون در خونه، با من حرف نزن. این پاکی وجود، بی خودی که آدم موسی نمیشه. برادرم، پدرم، خواهرم، مادرم، بی خودی که آدم آقای بروجردی نمیشه، بی خودی که آدم هور نمیشه. یه چیزی باید داشته باشه که ببرنش بالا. غروب بود، شعیب دامدار بود، سفره پهن بود، گوشت، کباب بره، لبنیات. موسی رنگش پریده، 20 شبانه روز یه نون خالی ندیده. شعیب گفت تج اجلس و تعشه، اول بشین سر این سفره سیر بخور بعد باهات صحبت میکنم. گفت من غذای تو رو نمیخورم. شعیب پیغمبر بود، موسی انو به رسالت مبعوث نشده بود. گفت چرا غذای منو نمیخوری؟ گفت برای این که تو میخوای شام به من بدی به مزد کاری که برای دخترات کردم، من اون کار رو برای خدا کردم و اگه کل کره زمین رو از طلا پر بکنی به من بدی، من اون کارمو با طلای پر شده در زمین عوض نمی کنم، نمی خوام. این خلوصه، یعنی عمل خالصانه یه رکعت، یه کار، یه قضا دادن، یه قرض دادن، یه مشکل حل کردن، ثوابش بالاتر از اینه که کل کره زمین رو پر طلا کنی و بدی به کننده یه کار. نمی‌ارزه. مزد عمل خالص فقط دست خداست، هیچ کی دیگه مزدشو نداره. گفت جوان من برای خاطر اون کار غذا بهت نمیدم، خونه من مهمون خونه عمومیه، درش بازه، هر روزم سفره پهنه، من هیچ نیتی برای غذا دادن تو به خاطر اون کارت ندارم. گوه اگه اینجوره میخورم غذات. 8 سالم پیشش مون، یه دخترشو به موسا داد، کنارشو عیبم موسا با عبادت، با اخلاص، با اطاعت پیغمبر شد کلیم الله. ادب جواب میده. ادب، ادب در قلب، ادب در فکر، ادب در زبان. ابی عبدالله وقتی با هور بحث کرد، طول کشید، نزدیک اذان ظهر شد، امام فرمود من بحثم و قطع میکنم، با این 72 نفرم نماز جماعت میخونم، شما با 1000 نفرت نماز جماعت بخون. ادب جواب میده، گفت حسین جان با بودن تو من برم جلو وایستم، من از امام جلو وایستم، من بر امام پیشی بگیرم. درسته من کارمند حکومتم، ولی نمازمو به شما اقتدا میکنم. این ادب. نماز ظهر تموم شد، بحث ادامه پیدا کرد. فور در مأموریت زشت خودش پافشاری کرد. ابی عبدالله برگشت گفت مرده بودی و مادر به عزاد گریه میکرد، بهتر از این بود با من درگیر بشی. سرشو انداخت پایین. ادب جواب میده، یه لحظه سرش پایین بود، بعد سرشو بلند کرد، گفت حسین جان هر کی اسم مادر منو برده بود جوابش این شمشیر بود، اما مادر تو صدیقه کبراست، اما مادر تو فاطمه زهراست. این داستان دوتا ادب کی اتفاق افتاد؟ روز دوم محرم. این دوتا ادب نورش کی جواب داد؟ صبح عاشورا. به پسرش علی گفت، یه پسر 18 ساله داشت، خیلی جوان با ادبی بود، گفت بابا بیا این لشکر رو رها کنیم بریم طرف ابی عبدالله. فکر کرد، اندیشه کرد، دوتا ادبش هم جواب داد. پسره بهش گفت بابا خجالت نمی کشی؟ حسینو تو به این گرگا سپردی، بریم پیش ابی عبدالله. یعنی چی؟ مگه حسین قبول میکنه ما رو؟ گفت پسرم جوانی، حسینو نمیشناسی. بله قبول میکنه، بی بری. در بعضی از نقلا داره چکمهاشو در آورد و انداخ گردنشو، سوار اسب نشود، به بچهش گفت دست منو بگیر، من سرم پایینه، آروم آروم ببر پیش ابی عبدالله. حسین چقدر کریم. 10-20 قدمی هور مونده بود هور برسه به ابی عبدالله، همینجوری که سرش پایین بود نگاه نمی کرد. در بعضی از روایات داره با تمام بدن افتاد رو خاک و به ابی عبدالله گو حلی من توبه، اصلا در توبه به روی مثل منی بازه، اصل خدا مثل منی رو قبول میکن. حضرت جواب دادن ارفع رأسک، اینجا جای سر پایین انداختن نیست، اینجا جای سربلندیه. حالا گفته های عربیشو بمونه، من فارسی اون گفته ها رو تو چند خط شعر براتون بگم. داره به خودش میگه، داره به خودش امید میده. وقتی ابی عبدالله گفت سر تو بلند کن، لطف الهی به من خار و زار نیز امید هست دهد لطف یار، عشق مرا سوی نگار آورد، سوی بهشت رخ یار آورم. در گذرد از گناهم لطف دوست، لطف چنین پرگنهی را نکو، حسین جان در گذر ای دوست گناه مرا، صبح کنین شام سیاه مرا، بر دلم افروز تو نور یقین، هم با همه اخیار کنم هم نشین، منم میخوام هم نشین اکبرت بشم، هم میخوام هم نشین قمر بنی هاشم و حبیب بشم، ابی عبدالله بغلش گرفت محبت بهش کرد، دو سه قدم اومد عقبتر دست قمر بنی هاشم و گرفت، گفت من دیگه نمیخوام وایستم، از ابی عبدالله اجازه گرفتم برم، اما منو تا کنار خیمه زینب ببر. عباس جان پیش زینب شفاعت کن از من بگذره. اومدن کنار خیمه زینب کبرا، صدا زد خواهر هر اومده، پشیمان شده برادرم قبولش کرده، زینب کبرا دعا کرد بخور. وقتی برادران جن کرد و روی زمین افتاد، توقع نداشت ابی عبدالله بیان، خجالت میکشید، تو خون و خاک داشت میگلتید که یه مرتبه دید سرش اومد روی دامن با وقتی چشمشو تو اون خاک و خون باز کرد، دید ابی عبدالله سرشو به دامن گرفته، انت هرون کما سمت که امو که هرون، انت سعیدون فی الدنیا والآخره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. خدایا به حقیقت ابی عبدالله توفیق عمل به آیات و روایات رو به ما مرحمت فرما. خدایا اگه ثروتمندی بخیل، به حقیقت ابی عبدالله بخلشو برطرف کن، جهنم رو به بدنهای ما حرام فرما.